اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آخرین شب ماه رجب است، در آستانه ماه شعبان، ماه پیامبر خدا قرار داریم. خدایا در این روز پایانی ماه رجب و شب پایانی ماه رجب، ماه مغفرت و آمرزش، همه ما رو ببخش و بیامرز و ما رو جزو آمرزیده شدگان این ماه قرار بده. همچنین توفیق درک ماه شعبان و رمضان رو به همه ما عنایت بفرما. ماه شعبان که فردا شب احتمالاً اول ماه است، ماه پیغمبر گرامی اسلام است. خدایا همه ما رو مشمول شفاعت رسول گرامیت قرار بده. نثار روح پرفتوه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کنید. شب‌های پنجشنبه بحث ما در تفسیر آیات نورانی قرآن است. 37 آیه از سوره بقره رو بحث کردیم، امشب آیه 38 سوره بقره رو بحث میکنیم. عرض کردیم داستان سجده ملائکه بر آدم، داستان خلقت آدم ابوالبشر، داستان وسوسه شیطان و بیرون رانده شدن حضرت آدم از بهشت در اوایل سوره بقره آمده، یعنی از آیه 30 تا 38 این 8-9 تا آیه داستان حضرت آدمه که تقریبا تو این 7-8 آیه تمام حوادث مربوط به حضرت آدم رو خلاصه کرده. یک صفحه بیشتر نیست، آیه 30 تا 38. هفته های گذشته گفتیم اولین داستانی که همین یه جا هم بیشتر نیامده تو قرآن راجع به حضرت آدم خدا مطرح کرده، موضوع خلقتش هست. بعد از آنی که با فرشتگان خدا مطرح کرده و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، گفت من میخوام روی زمین، آدم از اول زمینی بود، اشتباه نشه فکر کنید مال بهشت آفریده شده بود، نه، برای زمین آفریده شد. جاعلون فی الارض. خب فرشته ها نپسندیدن، گفتن این آدم فساد میکنه، خونریزی میکنه. خدا براشون توضیح داد من چیزی میدونم که شما نمیدانید. بعد فرمود و علم آدم الاسما، معلم حضرت آدم خدا بوده، خدا بهش آموزش داد، چیزایی رو بهش آموزش داد که فرشته ها توان دریافتش رو نداشتن. فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد موضوع سجده رو مطرح کرد، فرمود خدا به فرشته ها فرمود سجده کنید، اونا هم پذیرفتن. این سجده طبیعتاً چون براشون توضیح داد مقام آدم و جایگاه آدم و سجده کردن جز شیطان. چهارمین مرحله از داستان حضرت آدم مرحله اول بحث خلقتش، مرحله دوم بحث آموزشش، مرحله سوم بحث سجده و عدم سجده شیطان، چهارمین مرحله تو همین 7-8 آیه بحث وسوسه شیطانه. خداوند آدم ابوالبشر رو تو بهشتی که بهشت دنیا بود، نه بهشت برین، نه بهشت موعود، چون اون بهشت کسی ازش بیرون رانده نمیشه، تکلیف درش نیست، شیطان بهش راه نداره، و اصلا آدم ابوالبشر از اول برای زمین آفریده شده بود، جائلون فل ارض، قرار نبود جنتی و بهشتی باشه، قرار بود زمینی باشه. منتها یه مدتی گفتن تو این بهشت آماده بشه. بهشت امام صادق فرمود جنتون من جنات دنیا، باقی بوده. مثل کسی که میخوان یه مأموریتی بهش بدن، میگن یه ما ببریمش هواخوری، یه جایی خوش بگذره. به هر حال بهش گفتن تو این بهشت نزدیک این درخت نرو، شجره که بعضیا گفتن منظور گندم بوده. اشکالی نداره، تو قرآن به بوته هم گفته میشه درخت، شجره، شجرت من یقتین. تو سوره جای دیگه میفرماید درخت کدو، در صورت کدو درخت نداره، کدو هم بوته است. یه وقت نگه شجره، تو عربی یعنی درخت. بله، کلمه شجره تو قرآن به معنای بوته هم میاد. حالا هر چی بوده، خدا تو این قصه ها تو جزئیات وارد نشده، او رو منعش کرد، شیطان وسوسه کرد، آدم از این درخت خورد و به او گفتن که هبوط کن، یعنی از این بهشت برو بیرون، بیا روی زمین. حالا بعضی ها میگن اگر این کارو نمی کرد میموند اونجا، نه بازم میامد رو زمین، پیغمبره، برای زمین آفریده شده، اصلا قراره بیاد رو زمین کار کنه، جائل فی الارض. شاید اون موندنه یه مقداری کوتاه شد، میتونست بیشتر بمونه، میتونست با یک جایگاه بالاتری بیاد. گفتن بیا. البته پیغمبران گناه نمی کنن، این نهی نهی ارشادی بوده، یعنی مثل پزشکی که به یک مریض میگه شما این دارو رو نخور، خب اگه بخوره خودش ضرر میکنه، ولی حرام، حرام نیست. آدم ابوالبشر رو قرآن میفرماید و قل نه به تو، خوب دقت کنید اینجا رو، آیه 36، فعزل لهم الشیطان، شیطان اینها رو اغوا کرد، فاخرجهما مما کان آفی، جفت اینها رو بیرون کردن. البته در مقام آفرینش صحبت از آدمه، در مقام سجده صحبت از آدمه، در مقام آموزش صحبت از آدمه، بحث حوا نیست. شما اول آیات رو نگاه کنید، همه صحبت از حضرت آدمه. گفتیم میخوایم آدم بیافرینیم و علم آدم الاسما، به آدم اسما رو یاد دادیم، قال یا آدم و انبئهم، به آدم گفتیم به فرشته ها اینطور کن، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم بر آدم سجده، همه جا صحبت از آدمه. ولی یه مرتبه قرآن سیاقش عوض میشه، موقع بهشت میگه آدم و حوا، حوا رو در بهشت قرار دادیم و هر دوی اینها رو قل نه به تو، هبوط با هی دو چشم و تای دستدار، یعنی سقوط. اگر یه کسی یه جایی داره از اون جا بیاد پایین میشه هبوط. مثلا یه رئیسی بشه معاون، یه مثلا فرض کنید وزیری بشه مدیر کل، مقامی بیاد پایین، جایگاهی بیاد پایین، یه دانش آموز کلاس دوم رو بگم برو اول، این میشه هبوط، سقوط. و قل نه به تو، حالا من چرا رو این هبوط تأکید میکنم؟ دلیل دارم، آیه 36 اینه، و قل نه به تو، گفتیم شما برید از اینجا بیرون، برید از این مقام بیاید پایین، و لکم فل ارض مستقر، برید رو زمین مستقر بشید، و متاع الهین، از این زمین بهره مند بشید. و خب پس هبوط اتفاق افتاد، بعد از این خطا هبوط اتفاق افتاد. وقتی این اتفاق افتاد هنوز بیرون نیامده بودن، آدم توبه کرد، فتلقا آدم من ربهی کلمات، اینو هفته پیش من صحبت کردم مفصل، خدا به او کلماتی آموخت. حالا بعضیا گفتن اون کلمات این آیه بوده، ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما بد کردیم، و الم تغفر لنا، اگه ما رو نبخشی و ترحمنا به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما دیگه بیچاره میشیم. بعضیا گفتن این کلمات اسامی پنجتن بوده، در المنصور اتفاقا از تفاسیر اهل سنت او نوشته، میگه کلمات اسامی پنجتن. حالا بعضی گفتن یه دعای خاصی بوده، وقتی این توبه رو کرد فتاب علی، خدا توبهش رو قبول کرد، فانه تواب و تواب الرحیم، چون خدا توبه پذیر. اونی که خواستم دقت کنید اینه، دوباره بعد از توبه میگه قل نه به تو، گفتیم برید بیرون، برید رو زمین. خب یه بار که قبلا گفته بود. علامه طباطبایی میگه این دوتا هبوط با همدیگه فرق میکنه. وقتی اون خطا رو کرد خدا فرمود قل نه به تو، این قل نه به تو دوبار تکرار شده، گفتیم هبوط یعنی خروج از بهشت. وقتی توبه کرد توبهش خدا قبول کرد، ولی بازم بهش گفت برو قل نه به تو. این چی میخواد بگه؟ بعضی اوقات گناه یه آثار وضعی داره، یعنی شما توبه هم که قبول بشه اون اثر وضعی هست، خدا توبه حضرت آدم رو قبول کرد، ولی دیگه نفرمود خب حالا که توبه کردی باشه پس برگرد بمون تو همین بهشت، ما میخواستیم مثلا 10 سال بذاریم باشی همون 10 سال رو بمونم. نه، حکم خدا عوض نشد، فقط یه اضافه داره. مرحوم علامه و سایر مفسرین میگن قبلن که خدا فرمود قل نه به تو مطلق فرمود، فرمود برید بیرون، اما آیه 38 یه اضافه داره، گفت قل نه به تو. حالا شما نگید چرا این جمعه، اینو خیلی ها تو قرآن مطرح کردن، قرآن آقا گاهی مفردم میگه جمع، یه نفرم جمع میبنده. مثلا آیه مباهله نسائنا، نسائنا حضرت زهرا بوده، پیغمبر وقتی اومد برای مباهله خودش بود و امیر المومنین و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا، قرآن میگه نسائنا زنها جمع اومده. یا حضرت امیر تو رکوع انگشتر داد، درسته انفاق کرد دیگه، قرآن میفرماید که الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راکعون، جمع آورده اونایی که زکات انفاق میکنن در حال رکوع. همه مفسرین گفتن یه نفر خود حضرت امیر بوده، جمع اومده، ولی جمع تو قرآن خیلی از این نمونگاهی، یه آیهی در مورد یه نفر نازل شده ولی جمع آمد، اینا هم دو تا بیشتر نبودن. خدا نمیگه اهبتا شما دوتا برید، میگه اهبتو. حالا بعضی مفسرین توجیه کردن گفتن اشاره به فرزندانشون هم هست، یعنی شما که میرید در آینده بچه هاتون هم باید رو زمین، ولی به نظرم میرسه لازم نیست. قل نهبتو تو قرآن برای، چون جای دیگه اهبتا هم داره تثنیه اومده، فرمود برید رو کره زمین، اما یه فرقی کرد. حضرت آدم رو خدا بهش گفت حالا که توبه کردی من یک نکته ای بهت میگم و اون نکته اینه، ببین یه جا خطا کردی، مقامت پایین اومد، توبه کردی، شیطان خوشحال شد، بالاخره این کار نباید میکردی، حالا به تو و نسل تو میگم، من شما رو فرستادم رو کره زمین، تمام وسائل هدایتم در اختیارتون میذارم، هم خودت هم بچه هات تا قیامت. حالا وسائل هدایت چیه؟ عقل، فطرت، وحی، انبیا، عالم، همه اینا رو، وجدان، بله از اون ور وسائل انحراف هم هست، هوای نفس، شیطان، غرایز، دشمنان، کافران، منافقان. اصلا به طور طبیعی همیشه تو تضاد آدم ها رشد میکنن. جناب آدم، من تو رو فرستادم رو کره زمین، با نسلت هم اینو بگو تا قیامت من خدا برای شما وسائل هدایت میفرستم. 124 هزار تا پیغمبر هادی هن. عقل خودش رسوله، به همه یکی پیغمبر داده خدا، به همه یه پیغمبر داده به نام عقل، رسول باطنیه. وجدان، فطرت، قرآن، تورات، انجیل، وحی، عالم، نصیحت، موعظه، خیلی آثار، لطف ویژه الهی، توفیق، اینا رو میریزم رو سر نسلت.
البته دشمنم از اونور بیکار نمیشینه، شیطان، هوای نفس، ولی خب اونا خیلی ضعیفن، کید شیطان ضعیفه، خدا قدرتش قویه، قوی عزیز قادر. جناب آدم، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، این جمله‌ای که خدا تو این آیه میفرماید، این بعد از توبه است، بعد از این که آدم داره میاد رو کره زمین. یک آیه، من دیگه شبیه این آیه رو تو داستانای دیگه ندیدم، اینجا هست، میفرماید ما وسایل هدایت رو بهت میدیم، اینو به نسلت هم بگو، هر کس از هدایت خدا تبعیت کرد، یعنی از عقلش، از انبیا، دروغ نگفت، غیبت نکرد، عبادت کرد، سالم بود، ما هم کاری میکنیم تو دنیا نه دیگه خوف داشته باشه، نه حزن داشته باشه، بهشتم بهش میدیم، کمکش میکنیم. هر کس هم وسایل هدایت رو استفاده نکرد، سقوط میکنه. درست مثل این که شما یه بچه میفرستی سربازی، میفرستی دانشگاه، پولم بهش میدی، نصیحتش هم میکنی، بهش میگی بابا نگاه کنی شهری که تو داری میری، مواد مخدر هست، قاچاقچی هست، ضد انقلاب هست، بچه شما داره میره خارج از کشور یا تو ایران یه دانه، این پول، این کتاب، این قرآن، اونجا که میری با علما، با استادا ارتباط داشته باش، دنبال فساد، شراب، انحراف نرو، این بچه هم میره دیگه، به خودش واگذارش کردید. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و هدیناه النجدین، ما دو تا نجد گذاشتیم جلوتون راه. حالا بعضیا مثلا میگن که خب خدا شیطان رو خلق نمی کرد، نفس به ما نمیداد، اجازه گناه رو از ما میگرفت، یه کاری میکرد که این دیگه میشد فرشته، خدا یه همچین موجودی داشت، یه موجودی آفرید که اختیار داشته باشه، و الا خودش تو قرآن میگه لو شاء ربک، ما اگه اراده میکردیم لآمن من فی الارض جمیعا، تمام کره زمین میشدن مؤمن، یه گناه واقع نمیشد. خداوند یه موجود متفاوت آفریده، هم با غرایز، هم با عقل، هم با خوی حیوانی، هم با خوی فرشته ها. حالا آیه رو بخونم ببینید، قل نه به تو، گفتیم جناب حوا، جناب آدم، برید، توبتون قبول شد، ولی بعضی اوقات حتی با توبه انسان به موقعیت قبلی بر نمیگرده. ببینید توبه خیلی خوبه، از تائب و من از زن کمن لازم، بالاخره شما این پیرن سفید یه خونی افتاد روش، میشویی، ولی مثل اولش گاهی نمیشه، باید دقت داشته باشید، گاهی گناه یه آثار وضعی داره. بعضی از ما میپرسن مثلا آقا من فلان کار رو کردم، گناه های بزرگ، زشت، زنا کردم، شد حالا توبه کردم قبوله؟ میگیم بله قبوله، ولی یه آثار وضعی گاهی تو زندگی انسان میذاره. اگر لذا حضرت امیر میگه گناه نکردن از توبه کردن آسونتره، ترک و ذنب احون من طلب توبه. بله توبه ممکنه حتی یواش یواش سیئات هم به حسنات تبدیل کنه، ولی خیلی فرق بین کسی که گناه نمی کنه و کسی که می کنه و توبه می کنه. همیشه انسان موفق به توبه نیست، همیشه توبه شاید قبول نشه، توبه باید به میزان گناه نباشه. گفتیم جناب حوا و آدم برید، شما برید، اما فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، ما براتون هدایت میفرستیم. این هدا رو مفسرا گفتن انبیا، عرض میکنیم هدا یعنی همه وسایل هدایت، عقل، فطرت، انبیا، عالم، میفرستیم. فمن تبع، ببینید آیه 38 پیامش اینه، یک کلمه گفت در خانه اگر کس از یک حرف بس است. یه وقتی کسی آمده بود مسجد پیش پیغمبر قرآن یاد بگیره، مسلمون شد، پیغمبر به یکی از اصحاب گفت به این قرآن یاد بده. خب اینم شروع کرد این آیه رو بهش یاد داد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه خورده کار خوب کنی میبینی، یه خوردم کار بد کنی میبینی. گفت این قرآنه؟ گفت بله. گفت یه بار دیگه بخوان، حفظش کرد. اومد گفت یا رسول الله کفانی هذه الآیه، من همین یه جلسه کلاس بسمه، من دیگه نمیام، من همین آیه رو عمل میکنم. خیلی خوبه همین یه آیه. وقتی از در میرفت بیرون پیغمبر فرمود خرج فقیها، این فهمیده خارج شد، فقیه خارج، و الا خوارج نهروان هم کل آیات رو حفظ بودن میخوندن، با امام مبینم علی ابن ابی طالب میجنگیدن. یکیشون داشت شب قرآن میخوند، انقدر قشنگ میخوند که کمیل تو کوچه های کوفه ایستاد. حضرت فرمود کمیل بیا بریم. گفت آقا این خیلی قشنگ قرآن میخونه. فرمود فقط تو زبانشه، این تو دلش هیچی نیست. اتفاقا تو نهروان همین آدم کشته شد. حالا اگر انسان بخواد گوش بده، همین یه آیه، همین یه آیه، فمن تبع هدای، هر که از هدایت الهی تبعیت کرد. هدایت الهی چیه؟ قرآن هادیه، پیامبر هادیه، نکل تهدی، امام هادیه، عالم هادیه، اینا همه هدایت، عالم هادیه، دریا شما نگاه کن، هدایت به نظم، هدایت به خداست. هر چیزی شما نگاه کنید تو این عالم مظهر هدایته. فمن تبع هدای، هر که از هدایت تبع، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه بترسه نه اندوه داشته باشه، آرامش. آرامش تو این آیه میگه در پرتو تبعیت از هدایت، یعنی عوامل هدایت. اما والذین کفروا، آیه 39، اگه کسی کافر شد و کذبوا به آیاتنا، منکر شد، گفت اینا حرفه ولش کن، اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، تمام شد. داستان حضرت آدم از آیه 30 شروع شد تا 39، تقریبا 10 تا آیه شد یه صفحه قرآن، که قرآن تمام مراحل زندگی حضرت آدم رو تو این یه صفحه بیان کرده. آفرینشش، مشورت با فرشته ها، آموزشش، سجده فرشته ها، عدم سجده آدم، هبوط و پیامی که بعد از هبوط داد و توبه. خب میدونید قرآن بعضی سوره هاش آیه ها پشت سر هم نازل شده، مثلا سوره الرحمن همش با هم نازل شد، سوره ها کوچیک، اما سوره بقره اینطور نیست، خورد خورد نازل شده. قرآن دو جوره سوره هاش، یک سری سوره ها یک جا نازل شده، تقریبا 70% قرآن اینطوره، 70% قرآن کتاب نوشتن، بعضی ها تو بازار هست، خدا حفظ کنه، های دکتر محمد باقر حجتی، دیگران، به نام تاریخ قرآن، کتاب های تاریخ قرآن نگاه کنید، میگه که چند درصد قرآن سوره های یک جا اومده. مثلا سوره های مثل سوره تبارک، ملک، جمعه، اگه دقت کنید کاملا معلوم اینا به هم مربوطه. اما بقره اینطور نیست، آل عمران اینطور نیست، اینطور نبوده یک جا بقره بیاد، خورد خورد تا یه 23 سال اومده جمع‌آوری شد. این آیاتی که الان دارم میخونم اینا با هم نازل شده. چینش این آیاتم رو حسابه، ما یه بحثی داریم توی علوم قرآن به نام تناسب آیات و سور، که این آیه با این آیه متناسبه، بی دلیل اینجا نیامده. ببینید شما، من 39 تا آیه رو تا اینجا برای شما گفتم، داستان آدم، قبلش بحثای دیگه، حالا یه مرتبه خدا میره تو داستان یهود، یا بنی اسرائیل، این آیه رو معنا کنم، آیه 40. در مدینه یهودی زیاد بود، سوره بقره مدنیه، تو مدینه نازل شده بیشتر آیاتش. خدا بعد از قصه حضرت آدم میخواد یه نتیجه گیری کنه، میفرماید آی بنی اسرائیل، آی یهودیا، حالا ممکنه شما بگید مگه ما مسلمان نیستیم، خدا یهودیا چه کار داره اینجا، این قرآن مگه مال مسلمان نازل نشده؟ چرا؟ ولی با مسیحیام حرف داره، با یهودیام حرف داره. اسرائیل صفت حضرت یعقوبه، یعقوب پسر اسحاق، نوه ابراهیمه. اسر در لغت یعنی بنده، ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی بنده خدا. حالا ما الان کار با کشور اسرائیل نداریم، اونا خود بنده شیطانن واقعا، هر کی میخواد یه چهره جهنمی ببینه نتانیاهو رو باید نگاه کنه. بله اینا با واژه ها بازی میکنن، صدام هم اسمش حسین بود ولی مقابل ابی عبدالله بود، کار به اسم نداریم. کما اینکه تو لشکر عمر سعد ما افرادی داریم تو لشکر ابن زیاد اسامی خوبی دارن ولی جنایت میکرد. اما کلمه اسرائیل که امروز رو این کشور گذاشته شده، اسرائیل صفت حضرت یعقوب، یعقوب اسرائیله، یعنی بنده خدا، اسر یعنی بنده. گرچه تو تورات حرفای نادرستی نوشتن که ما قبول نداریم، اینا خرافات تحریفه،
که مثلا چرا به یعقوب میگن اسرائیل، ولی تو روایات ما اینطور اومده. وقت یهودی ها رو میگن بنی اسرائیل، یعنی پسرای یعقوب. یهود از نسل یعقوبن، ولی پیغمبر ما نه، از نسل اسماعیله. اینا دوتا برادرن، هم اسماعیل هم اسحاق. یهود از نسل اسحاق و یعقوبن، پیغمبر ما ائمه ما از نسل حضرت اسماعیلن، پسر دیگه حضرت ابراهیم. خدا میفرماید یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یهودیا که تو مدینه زیاد بودن، بالاخره اسلام فقط نیامده بود مشرکا رو مسلمان کنه، اومده بود مسیحیا و اهل کتاب و یهودیا رو مسلمان کنه. پیغمبر رسالتش برای مشرکا نبود، برای همه جامعه بود. میفرماید سه تا نکته به شما میگم، من این سه تا رو گفتم و دعاتون کردم. سه تا نکته اساسی تو این آیه، آیه 40 سوره بقره، خدا رو سه تا نکته اساسی دست گذاشته: رمز موفقیت، رمز رشد، رمز ترقی. یک، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت خدا رو یادآوری کنید، شکر. این نکته اول. ببینید اگر آدم ابوالبشر نعمت حضور در بهشت رو قدر دانسته بود، دچار هبوط نمی‌شد. درس بگیرید بنی اسرائیل، نعمت خدا رو، یه پیغمبری به این خوبی خدا براتون فرستاده، چرا بازی سرش در میارید؟ چرا منکر میشید؟ خدا تو قرآن جای منت نمیذاره، میدونید این همه نعمت داده، اما یه جا منت میذاره، اونم راجع به پیغمبره. لقد من الله علی المؤمنین، خدا میگه من به شما منت دارم. از بعث فیکم رسول رسولا من انفسکم. این یک. دو، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، آی بنی اسرائیل به عهدی که با من دارید عمل کنید، من به عهدم با شما عمل میکنم. این آیه خیلی مهمه، یعنی آقایان خواهران، خدا روابط رو تو قرآن دو طرفه کرده، میگه اذکرونی اذکرکم، یادم کن یادت میکن، ان شکرتم لازیدنکم، شکر کن اضافه میکنم، توبه کن قبول میکنم، ادعونی استجب لکم. همه رابطه دو طرف است، اگر ذکرم کردی ذکرت میکنم، توبه کردی تو میپذیرم، دعا کردی اجابت میکنم، یاریم کن یاریت میکنم، ان تنصر الله ینصرکم. البته تو روزی این کارو نکرده، شکرم نکنی روزی بهت میده، الان کافرام دارن نعمت ها استفاده میکنن، ولی میخوای با من خدا رفیق باشه، رابطمون دو طرفه باشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میگه خدایی میگه یادم کن که یادت میکنم که نیازی به یاد شما نداره، خدایی میگه یاریم کن یاریت میکنم که همه عالم مال اوست، نیازی به یاری شما نداره. مثل یه معلم فوق لیسانس یا یه پزشک تو بیمارستان بیاد بالا سر مریض بگه ما رو یاری کن تا ما خوبت کنیم. یاری کن یعنی چی؟ مریض چی پزشکو یاری کنی؟ خود تو یاری کن، دارو تو بخور. یا اگه یه معلم فوق لیسانس به بچه اول ابتدایی میگه منو یاری کن تا یاریت کنم، بچه اول ابتدایی چه یاری به خدا بکنه؟ یعنی درس تو بخون. خدا وقتی به من شما میگه منو یاری کنید، خدا یاری نیاز داره؟ نه. حالا تو این آیه میگه به عهدتون عمل کنید، منم به عهدم عمل میکنم، هرچی قول به من دادید عمل کنید. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، چه قول دادیم ما؟ هر رو دارید قول میدید، میگید یاک نعبد، تو رو عبادت میکنیم، پس پول عبادت نکنید. میگید یاک نستعین، از تو کمک میخوایم. میگید اهدنا الصراط المستقیم، پس راه شیطان نرید. میگید غیر المغضوب علیهم، پس غضب خدا رو با دروغ و غیبت و تهمت بر نینگیزید. میگید ولزالین، پس راه گمراها رو نرید. ما هر روز داریم به خدا قول میدیم، هر روز داریم به خدا روز 10 مر حداقل قول میدیم، نماز میخونیم. مگه شب احیا نمیگی بک یا الله؟ مگه تو دعاها نمیگی ربنا؟ همه قوله، اوفو به عهدی اوف. البته مفسرین اینجا حرفای دیگه هم دارن، گفتن منظور از این اوفو به عهدی، من آدرسشو میدم خودتون ببینید، سوره بقره آیه 83 هست و 84. در سوره بقره آیه 83 و 84 ده مورد رو خدا شمرده برای بنی اسرائیل، میگه شما این ده تا رو به من قول دادید. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اتفاقا کلمه میثاق هم داره، دوبارم تکرار شده. بعد قرآن رو باز کنید ببینید آیه 83 و 84 بقره، این ده موردی که خدا شمرده، مفسرین گفتن منظور از این عهد این ده تاست. لا تعبدون الا الله، یک توحید، و بالوالدین احسانا، احترام پدر و مادر، و ذی القربا و الیتاما، رسیدن به فامیل، یتیم، مسکین، و قولوا للناس حسنا، درست صحبت کردن، و اقیموا الصلاة، نماز، و آتوا الزکات، زکات، ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، لا تسفکون دماءکم، خون همدیگر رو نریزید. و تا آخرش ببینید این دهتایی که در سوره بقره 83 و 84. خب چی شد این سه تا؟ بنی اسرائیل یک شکر نعمت، دو وفای به عهد، سوم ایای فرهبون، از خدا بترسید گناه نکنید. سه رمز موفقیت خدا تو یک آیه بعد از 39 آیه خلاصه کرده: شکر، وفای به عهد، خوف از خدا. این آیه 40 سوره بقره است که عرض کردیم، انشاءالله آیه 41 هفته آینده. امروز 28 ماه رجب، 28 رجب روز خروج امام حسین از مدینه است. مثل امروزی ابا عبدالله زن و بچه رو برداشت، از مدینه بیرون آمد. ظاهراً سوم چهارم شعبان وارد مکه شد، ماند دیگه تا 8 ذیحجه که از مکه آمد به قصد کربلا و کوفه و 2 محرم به در واقع کربلا. تقریبا 5-6 ماه از مدینه بیرون بود دیگه، از امروز تا 10 محرم که شهید شد روز عاشورا. امروز از مدینه بیرون آمد، مثل دیشبی رفت کنار قبر پیغمبر، صورت رو قبر رسول خدا گذاشت، اشک ریخت، با پیغمبر خداحافظی کرد. چون ایشونو مجبور کردن، گفتن باید با یزید بیعت کن. فرمود مثلی لا یبایعو مثلا، من با معاویه کنار اومدم به احترام صلح، چون نوشته بوده برادرم امضا کرده بود، 10 مقابل معاویه سکوت کرد. اما قرار نبود طبق اون معاهده دیگه معاویه پسرشو بذاره، قرار نبود خلافت بشه سلطنت. خود خلافت یه بدعته، بعد از پیغمبر ما امامت داریم، خلافت نداریم. خب سقیفه اومد امامت رو تبدیل کرد به خلافت، اما حالا یزید معاویه داره خلافت هم تبدیل میکنه به سلطنت، داره موروثی میکنه، پسرش رو گذاشته، اونم پسرش رو گذاشته. یه رفت تا 7-8 قرن همینطوری بود دیگه، بنی عباس و بنی امیه هی پسر در پسر، هارون و معمون و متوکل و پسر. این بدعت رو کی گذاشت؟ معاویه. لذا امام حسین با این بدعت مخالفت کرد، اقلا نظرش رو اعلام کرد. گاهی آدم کاری ازش نمیاد، نمیتونه عوض کنه یه تشکیلاتو، ولی فریادش رو میزنه، خونش رو داد که جلو این بدعت بیسته، بگه نباید سلطنت بشه، نباید موروثی بشه موضوع خلافت و مدیریت جامعه. به هر حال مثل امروزی با زن و بچه، محمد حنفیه آمد، ابن عباس، دیگران گفتن آقا حالا که میری زینب و نبر، رباب و نبر، بچه ها رو نبر. فرمود نه، من باید با اینها برم. این سفر یه سفر تفریحی نیست، یه سفر نظامی هم نیست. تو سفر نظامی آدم زن و بچه نمیبره، تو سفر تفریحی هم شبانه خارج نمیشه. این سفر یک سفر سیاسی دینی در مقابله با یزیده. لذا امروز از مدینه مثل دیشبی ابا عبدالله خرج منها خائفا یترقب. خب هر رفتی بازگشتی داره، السلام علیک یا ابا عبدالله. یه روزی هم این کاروان برگشت، 28 رجب رفت، یه روزی هم یه ماه سفر بود یا بعد از سفر کاروان برگشت مدینه. برگشت با رفت خیلی فرق میکرد دیگه. تو برگشت امام حسین نبود، عباس نبود، قاسم نبود، علی اکبر نبود، این کاروان بی مردان آمده بود. وقتی رسیدن مدینه، ام کلثوم دختر ابا عبدالله رو کرد به مردم مدینه و شهر مدینه یه شعری خواند، گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو به خودت راه نده، چون ما حسینتو نیاوردیم، ما عباستو نیاوردیم، مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا، ما با یک دنیا اندوه آمدیم، خرجنا من کبل اهلین جمعا، ما با امام حسین رفتیم، با قاسم و عباس رفتیم، رجعنا لا رجال ولا بنینا، اما امروز هیچ کدوم از اینا در بین ما نیستند. وقتی وارد مدینه شدن هی مردم میگفتن چه خبر امام حسین چی شد، همه سراغ ابی عبدالله رو میگرفتن، حتی ام البنین بهش گفتن خانم بچه هات شهید شدن، گفت حسین چی شده؟ کنار قبر پیغمبر بشیر شاعر بود، خوب شعر میگفت، مردم جمع شدن بعد از چند ماه، حالا میخواد خبر کربلا رو به مردم بده، رو کرد به مردم مدینه گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمی مدرارو، مردم مدینه ابی عبدالله رو کشتند. اگر بخوام خلاصه براتون بگم، الجسم منه به کربلا مزرجو، بدنش مقابل آفتاب، و رأس منه علی القنات یدارو، سرش 40 منزل بالای نیزه ها. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک العظم یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، آبروی ما رو به آبروی بقیت الله العظم حفظ بفرما. بیماران، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز، بیماران روحی جسمی، جوان نوجوان، شفا عنایت بفرما. اشتغال و ازدواج جوانامونو فراهم بگردان. این انتخابات پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری، اونی که مرضی توست برای این مردم مقرر بفرما. کشور ما، نظام ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز مشمول رحمتت قرار بده. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. و عجل اللهم فی فرجه.